نکته اصلاح کنم. ما داروهای تگنوسکی که میفهمم این داروهای تگنوسکی داروهایی هم که فهرست رسمی داروهای ایران نیستن. طبق قانون الان تجهیزشون تقریبا میشه گفت غیر قانونیه، ولی قانون یه قانون اشتباهیه. یعنی وقتی داروهای جدیدی تو دنیا میاد، حالا ما کشورمون یه مقدار مشکلات ارضی داره، مشکلات فنی داره، نباید بیمار رو از این داروهای جدید محروم کنیم. حالا بیماری هم که خودش میخواد،
ولی الان منع قانونی در واقع داریم در این رابطه.
داره ولی الان وارد میشه، وارد میشه توسط هلال احمر توضیح میشه، ولی منع قانونی داره. میشه گفت منعی که خیلی واقعیش گذاشته نمیشه، یعنی انجام میشه ولی نه به اون چیز دولت حمایتی نمیده، دولت فقط اجازه وارداتشو میده با عرض آزاد.
بله،
یعنی از یه خدمت بزرگی مردم ما محروم کردی به خاطر این. در یه بحث این بود، یه بحث این که بدون داروهای برند، ما الان داروهای برند اون تقریبا میشه گفت وارد نمیشه، خیلی محدود اونایی که تولید داخل ندارن.
بله،
اونایی که تولید داخل دارن شامل قانون حمایت از تولید داخل میشن. یعنی اگه شرکتی بخواد وارد کنه، متاسفانه هم مخفر ارضی اینطوری، هم وارد کننده ها شکایت میکنن از سازمان غذا داری یا نظر بهداشت که چرا ما تولید داری که تولید کردیم شما اجازه واردات. به نظرم این بزرگترین اشتباهه، یعنی ما هنوز سرمرزمون به اون بلوغ نرسیده، به اون کیفیت لازم نرسیده.
خب سوال اینجاست که آیا توان داخل ما پاسخگو هست؟
ببینید پاسخگویی یه بحثیه، این که ما بتونیم کیفیت لازم رو ایجاد کنیم
بس اثر بخشی.
از دید من هنوز من مرحله نرسیدیم. حالا دوستان میفرمایند که از نظر نمیدونم مطالعات بالینی اثر بخش بوده، باید این اثر بخش رو تو پزشکا ببینیم، تو بالین ببینیم. خب تو بالین نبینیم نمیتونیم قضاوت کنیم. پزشک وقتی قطعا ایرانی استفاده کرده، تولید داخل استفاده کرده، خیلی داروهای داخلی منم خوبه، نمیتونیم بگیم کلن بده، ولی به نظرم باید برند باشه، یه رقابتی وجود داشته باشه.
بعد
وقتی رقابت وجود نداره، خب سلسلهایی که سر صنعت خودرویمون اومده دیگه، چون تعقیب نداره، خب بیچتی اصلا خودرو تولید میکنن با قیمتهای بازار. یه وقتی هم هست البته تولید کننده هم حق دارن، قیمت رو دولت تعیین میکنه. وقتی قیمت دولت تعیین میکنه، تولید کننده نمیتونه از یک کیفیتی بالاتر ببره محصولش، و این متاسفانه الان فقط برای افرادی که تو بازار سیاه کار میکنن، قاچاق سیاه به قول ناف خسرو مجازی حقیقی بود، برای اونا خوب شده. یعنی بیماری که دارویی میتونسته و حتی با عرض آزاد به قیمت مثلا 2 میلیون تومان بگیره، الان بیرون دارن 20 میلیون 30 میلیون میگیرن که خیلی هاشون متاسفانه تقلبی هست.
متاسفانه. و بحث نظارت مطرح میشه که حتما با جناب دکتر بنفشه در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر رسول نظریفت، مؤسس و مسئول فنی داروخانه بیماران خاص که با اش صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون. بخشی رو با هم بشنویم و ادامه خواهیم داد گفتگومون رو با جناب دکتر بنفشه.
مسئله ایست که وجودش با سلامت مردم سرکار داره. مردم وقتی که بیمار میشن، به نظرم اون چیز که مهمه اینه که حداقل هزینه هاشون رو، حالا اگر حتی قرار زیادم پرداخت بکنن، دیگه با کمبود دارو مواجه نشن، چون بر نگرانی اونها افزوده میشه و همین استرسی که بهشون وارد میشه خودش میتونه زمین ساز یک بیماری دیگه باشه. بنابراین بر هر دولتی واجب هست که یکی از اون نیازهای اولیه و اولویت‌های اولیه خودش رو مسئله دارو قرار بده و مراقب باشه که چه داروی داخلی چه داروی خارجی هرگز با کمبود در کشور روبرو نشه.
این نرخ دارو واقعا گران و کمرشکنه و هیچ نظارتی هم من ندیدم. هر مبلغی که دارو کنه میگن باید دو دسته تقدیم کنیم، چون که احتیاج داریم و نمیدونیم آقا چرا گرونه. ناظر نیست. با استفاده از برنامه خوب شما محمود ابوالفضل میشه.
امیدوارم هیچ موقع بیمار نشید. دکتر یه سری دارو می نویسه، وقتی میریم دارو خونه میگن این داروها رو نداریم، یا این دارو رو باید حتما متخصص بنویسه، ایشون نمیتونه بنویسه. ولی متاسفانه این کمبود دارو کار ما رو گره میزنه و ما رو گرفتار میکنه. امیدوارم مسئولین فکر کنند که اینقدر جانبازان، مخصوصا جانبازان درصد بالا، اذیت نشه.
ممنونم از همراهیتون با 85 مکای زیادی هم داریم در رابطه با اینکه نتونستن داروهایی که تجویز شده رو به راحتی پیدا کنن، و حتی برخی گفتن که منصرف شدن از ادامه فرایند سلامت و این خودش که علامت سوال بزرگ رو ایجاد میکنه. آقای دکتر بنفشه، ما حالا نکاتی در رابطه با تماس ها بود که حتما دوستانم از اتالی پاسخ بدین. یه صحبت هم جناب آقای دکتر نظری فرد داشتن، بحث این که اثر بخشی خیلی مهمه و گاهی اوقات ندیدن این اثر بخشی در داروهای تولید داخل در برخی از اون داروها باعث شده که کماکان پزشکان برای تجویز از نامهای تجاری داروهای وارداتی استفاده بکنن، که حتما در این رابطه هم با عزت‌علی صحبت می‌کنید. یه نکته هم من بگم، جای بیمه سلامت واقعا خالیه توی برنامه 8 صبح و خیلی تلاش کردیم که حضور داشته باشن و نظرشون رو بشنویم، اصلا با چه چالش‌های روبرو هستن و چگونه میشه کمک کنیم به عبور و بهبود شرایط از شرایط در بیمه‌های سلامت، که ترجیحشون بود با ما همراه نباشن. آقای دکتر بنفشه اگر موافق باشید یه گزارش هم داریم در رابطه با خواسته‌های مردم، در رابطه با بیماری‌های، در رابطه با داروهای تکنسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص، اون رو هم با هم بشنویم و به یک بار صحبت‌های عزت‌علی و نکات رو شنونده باشیم.
اگه خودتون یا یکی از نزدیکانتون، اعضای خانوادتون نیاز به داروی تکنسخه‌ای یا داروی بیماران خاص داشته باشه، به نظر شما مهمترین چالش شما اون موقع چیه؟ قیمت بالا، نبودن این دارو توی داروخانه ها، یا ضعف بیمه ها؟
هر ستاشون هستن، رفیقان بودن. حالا اگه پول نباشه خب دارو هم نمیشه مسلمان بگیره، اگه گرون باشه درآمد اون شخص کمتر باشه خب بازم دارو رو نمیتونه بگیره. بیمه هم که یه موقعی میبینی دیگه دارو رو به صورت آزاد میده، یعنی با بیمه تامین اجتماعی قبول نمیکنه. من خیلی داروها رو دیدم به صورت آزاد، بازم برمیگرده به خود اون طرف که پول داشته باشه یا نداشته باشه.
شما گفتین یکی از نزدیکانتون دچار این مشکل شدن، مشکلش رو میگین چی بوده؟
والا داروش اینجا گیر نمیومده، خیلی دنبالش میگشته تا پیدا کنه، نتونسته. آخر با هم رفتیم، قوم وسیله هم نداشته، پول هم نداشته، ما هم این وسط واسطه شدیم. حالا پول بهش ندیم، اما به عنوان یه دونه رفیق ما ماشین خودم بردمش قوم.
بعد چطور پیدا کردم؟
اونجا آشنا داشتم، میسین که با پول کم پیدا کردم.
دولت برای اینکه بیماران خاص راحت‌تر به دارو برسن چیکار باید بکنه؟
اگه یه جایی رو درست کنه مثل داروخونه، اون داروهایی که مخصوصه یا اون داروهایی که کمیابه یه جا به فروش بره دولتی خیلی بهتره، یه جا درست کنه برش مثل داروخونه.
خب الان تو داروخونه ها که هست منظورتون جای خاصی؟
بعضی از داروها پیدا نمیشه، باید بری ناصر خسرو بگیره، اونم با پول بالا. اگه یه جا درست کنه دولت یه داروهایی که کمیابه اونجا به فروش بره، به نظر من خیلی بهتره.
اگه خودتون یا یکی از نزدیکان یا اعضای خانوادتون نیاز به داروی تکنسخه‌ای یا داروی بیماری‌های خاص داشته باشین، به نظر شما مهمترین چالش تهیه اون چیه؟ قیمت بالا، نبودن تو داروخانه‌ها، یا ضعف بیمه‌ها؟
هر سه تاشون هستش. هم نزدیکانمون داشتش، یکی از دوستانمون داشت، واسه اینکه یه دارو رو تهیه بکنه سه روز قبل اینکه اون دارو رو تزریق بکنه باید میرفت کمیته امداد هلال احمر، همه جا میرفت امضا جمع میکرد تا اون دارو رو بهش بدن با قیمت مناسب. بعضی جا میرفت همین کار رو انجام میده، دارو نیست، برو یه داروخونه دیگه. همه اینا تاثیرشو داره، باید همش کنار هم باشه تا بشه. یه آمپولی که در حالت عادی با قیمت مناسب 3 تومن بود 27 میلیون تا 30 میلیون قیمت داشت. قطعا این که باید دارو باشه بعد راحت تر بشه به دست آورد خیلی تأثیر گذار. بیمه که همکاریشون باید حتما بیشتر باشه، چون وقتی بیمه پشتیبانی نکنه، هزینه‌هاشو کمک نکنه یا دارو رو تامین نکنه، خیلی هم گرون‌تر میشه، به قولی مثل بازار سیاه میشه. بگردی اون داروی که 1 میلیون هزینه‌شه 10 میلیون هزینه کنی بخری.
به نظر شما اگه خودتون یا یکی از اعضای خانواده‌تون دور از جون نیاز به داروی تکنسخه‌ای یا داروی بیماری‌های خاص داشته باشید، مهمترین چالشتون برای تهیه‌اش چیه؟ قیمت بالا، نبودن در داروخانه ها یا ضعف بیمه ها.
همه چی اساسا ربطی به نسخه و دارو و اینا هیچی نداره. پول داشته باشی اصلا مریض هم نمیشی.
هم نبود پول معلوم میتونم یه دارو میخرم بیمه حساب نمیکنه اصلا.
خودتونم جز این بیماران خاص محسوب میشین؟
آره من خودم که مثلا الان دارو مصرف میکنم بعد اصلا دارو پیدا نمیکنم.
چی کار میکنه پس؟
به سختی پیدا میکنم با یه نبه کمک کنیم مثلا این شرایط مالی چیزی نیستش بتونم بخرم. اونایی که مثلا شرایطش ندارم بخرم یا مثلا بالاخره درگ بندی کردن دولت ها دیگه بزنم کد ملی معلوم میشه چجوریه دیگه بزنم مثلا بگی رایگانه این ماری که خواست داشته باشه هزینه کمتر بده.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
آقای دکتر رضا بنفشه معاون سازمان غذا و دارو. آقای دکتر بنفشه نکاتی در رابطه با صحبت‌ها و گزارش‌هایی که با هم شنیدیم وجود داشت، این دغدغه‌ها دغدغه‌های حاضر و واضح در بازار سلامت ما وجود داره، در نظام سلامت ما وجود داره که از زبان شما بشنویم، و اینکه سازمان غذا و دارو در تنظیم بازار چه نقشی رو میتونه ایفا کنه؟
بله ببینید، همونطور که در صحبت مردم عزیز و بعضن بیماران یا همراهانشون بود، ما دو تا در حقیقت معیار رو باید در نظر بگیریم، یکی تأمین دارو و یکی قیمت دارو. ببینید طبیعتا ما اگر در مورد داروهای خاص و تک نسخه‌ای به دنبال تأمین برندها باشیم با توجه به کمبودهای ارزی که مخصوصا وجود داره، بعد بیشتر روی ارز آزاد حساب بکنیم. ببینید ما
چه حمایتی رو شامل نمیشه.
بله ما طی چند سال اخیر شاهد کاهش سهم ارز ترجیحی و افزایش سهم ارز توافقی بودیم که خود این یکی از عوامل افزایش دهنده قیمت داروه. ولی تو همین تأمین ارز فارغ از نوع به اصطلاح ارز حالا توافقی یا ترجیحی، ما در حقیقت به دلیل شرایط تحریم و شرایط خاص کشور شاهد این هستیم که ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از نصف نیاز برآورد شده امسال تا به امروز تامین شده. یعنی ما تقریبا سه ماه از سال شمسی رو پیش رو داریم، ولی تا حالا ارزی که برآورد شده بوده حد اقلی برای امسال که حدود 5 میلیارد دلار بوده، حدود 2.3 فقط تامین شده. و خب این کار سازمان غذا و دارو و طبیعتاً تأمین داروهای وارداتی رو خیلی سخت کنه. نکته دوم حتی بحث تأمین نقدینگی ریالی صنعت داروه. ببینید در حال حاضر مطالبات کل صنعت دارو از بخش خصوصی و دولتی و این چرخه حدود 100 هزار میلیارد تومان یا 100 همت و عمر در حقیقت چرخه وصول مطالبات حدود 400 تا 500 روزه بسته به نوع دارو و شرکت ها. این در حقیقت کمبود نقدینگی طبیعیه که خودش رو توی چرخه تامین نشون میده. ولی نکته اساسی که وجود داره خدمتتون عرض کردم، ما اگر بخوایم دست وارد کنندگان رو باز بذاریم طبیعتاً برای تأمین داروهای خاص و تک نسخه‌ای با ارز آزاد، شاهد یک افزایش قیمت چندین برابری در این داروها خواهیم بود.
بله.
و از اون ور اگر بخوایم در حقیقت داروها رو با قیمت ارز در حقیقت ترجیحی تأمین بکنیم، مشکل کمبود ارز رو داریم. اینه که ما باید در حقیقت بین این دوتا معیار تأمین دارو و کنترل قیمت یک بالانسی رو ایجاد بکنیم که سازمان غذا و دارو داره واقعا تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه داروها با کمترین قیمت در اختیار بیماران قرار بگیرن. و البته چالش شورای عالی بیمه هم یه چالش دیگه هست. شما حتی مستثر هستین، داروها برای اینکه تحت پوشش بیمه قرار بگیرن و درصد فرانشیز بیمه از سهم قیمت دارو مشخص بشه، نهایتاً بعد در شورای عالی بیمه این مصوبات انجام بشه که این دارو تحت پوشش بیمه قرار میگیره یا نه و چه با چه قیمتی، چه درصدی از اون قیمت دارو بیمه پرداخت میکنه و چه درصدشو بیمار باید پرداخت میکنه. اینم بالاخره با توجه به محدودیت های بودجه‌ای که بیمه ها دارن و بحران های مالی که باش درگیر هستن، یکی از عواملیه که بعضن کنترل کننده یا مانع هست برای واردات بعضی از داروها، قیمت گذاریشون و بحثایی که از در حقیقت چیزی که برای ما خیلی مهمه به نظرم تو حوزه سلامت و اقتصاد دارو، سهم پرداخت بیمار است.
با توجه به شرایط اقتصادی ده. امروز که به نظر میاد هزینه‌های خیلی زیادی رو برای خانواده ها
جنبندی کلی ارائه
خیلی کوتاه آقای دکتر جمالیان هم با ما همراه هستن. ممنون.
ببینید این صحبتایی که ما میشنویم در مورد تفاوت اثر بخشی برندها با داروهای جنریک متأثر از عوامل مختلفیه، عواملی مثل عوامل روانی، عوامل بازاریابی، تبلیغاتی که انجام میشه، بعضا حتی ویزیت هایی که توسط ویزیتورهای خیلی اصطلاح خبره و زبردست انجام میشه، یه قسمتش مربوط به اون. و ببینید ما در شرایط فعلی به نظرم نیازمند همکاری جامعه پزشکی هستیم برای ایجاد اعتماد نسبت به داروی تولید داخل.
حالا این موضوع است که شما و همکارتون باید بیشتر رو بپذیرید. آقای دکتر بخشی ما زمان نداریم. آقای دکتر جمالیان هم با ما همراه هستن. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر رضا بنفشه معاون سازمان غذا و دارو. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. آقای دکتر جمالیان، بحث نظارت رو از زبان حضرت علی بشنویم و حمایتی که باید از نیازمندان به داروهای تک نسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص صورت بگیره. مجلس چه اقداماتی می‌تونه در این راستا انجام بده؟ فقط خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. خب با توجه این که نقش مجلس یک نقش نظارتی هستش، ما تا حالا برای بحث کنترل قیمت دارو و تامین ارز برای واردات بیش از 4 جلسه با حضور بانک مرکزی، برنامه بودجه و رئیس سازمان غذا و دارو گذاشتیم. یه سری مانع‌هایی برای تامین ارز بود از طریق تالار نیکو که همین هفته گذشته مجددا جلسه‌ای گذاشتیم و این قول رو دادن که تا 15 این ماه اون ارز مورد نیاز که باعث هم کم بود هم به هر حال گران شدن بعضی از قلم‌های داروهای خاص شده بود رو پرداخت بکنه.
که نکته خیلی مهمی هم از آقای دکتر جمالیان، امیدواریم که این همراهی صورت بگیره. به هر حال شرایط اقتصادی رو میدونیم و میدونیم که پرداخت از جیب مردم در کشور ما همچنان بالاتر از استانداردهای جهانی هست و امیدواریم که با این حمایت ها بتونیم کمک بکنیم به عبور از شرایط خاص و بدی که بیماران نیازمند داروهای تک نسخه‌ای و داروهای خاص باش روبرو هستم. ممنون از شما جناب دکتر محمد جمالی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و تشکر از همراهان امروز 8 صبح. انشالله فردا هم با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمباری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهٔ پیشنهادی برای مقالات
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بنده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت دور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال.ir مراجعه نمایید.
کنکاشی در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پاند شده استفاده می‌کرد که می‌توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. Thank you. در اوایل دهه 1970 میلادی فلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی دی، داده های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی محبوبیت سی دی ها به اوج خود رسید. در این زمان هزینه پخش کننده های سی دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سی دی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 امپیتری به بازار آمد. با ظهور این فناوری ها فایل های امپیتری از کامپیوتر به جیب های علاقمندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
زندان تکراری، این زندگی، این درد بی پایان تکراری، مانند رودی خشکم و گم کردم انگار خود را در این صحرای بی پایان تکراری. تکرار کن نام مرا شاید صدایت باز باران شود بر آتش سوزان تکراری. برگرد و کافر کن مرا با چشمهای خود، از دست آسان می رود ایمان تکراری، از دست آسان می رود ایمان تکراری. فرقی ندارد زندگی با مرگ، وقتی که بی تو شده هر گوشه این خانه تکراری. بیزارم از شهری که گم کردم تو را در آن، بعد از تو بیزارم از این باران تکرار.
کافر کن مرا با چشمای خود، از دست آسان می رود